بیایم به هر مؤمنی، به هر شیعی یه مداد بدیم. واقعا امکانات مادی رو نداریم که به هر کسی یه مداد بدیم، مخارجش خیلی بالا میره. ولی اگر بیایم از یک نفر مظلوم دفاع کنیم، به تمام مؤمنین کمک کردیم. تو این موقعیت به خاطر که شیخ زکزکی یک مؤمن اهل بیتی تقریبیه که جلوی طاغوت وایساده، ولی برای این ما واقعا اون دفاعی که ازشون باید بکنیم نکردیم. چه لزومی میداره ما بریم قرارداد با ارتش نایجیریه ببندیم؟ چه لزومی میداره قرارداد اقتصادی ببندیم؟ اگرم میخوایم ببندیم، ولی بنده خدا رو بدیم به ما، ببریمش معالجش بکنیم، بعد گارانتی میکنیم برگردیم.
به نام رحمان رحیم. سلام. هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام شهریور ماه 1401 در تهران برگزار شد. این اجلاس مطابق قوانین مجمع هر 4 سال یک بار باید برگزار بشه، اما این نوبت با فاصله 7 ساله اتفاق افتاد. دلیل این تأخیر هم همگیری کووید 19 بود. توی اجلاس عمومی مجمع جهانی اهل بیت، اندیشمندان و مبلغان برجسته شیعه از 4 گوشه دنیا گرد هم میان تا پیرامون بسیاری از مسائل هم اندیشی کنن. این اجلاس بزرگ در سالن اجلاس سران برگزار میشه. این بار من با پرسش‌های گوناگون داخل سالن اجلاس شدم. پرسش‌های گاه اساسی و ریشه‌ای و گاه ساده اما الزامی. میون مهمون‌هایی که هر کدوم از جغرافیای متفاوت به اینجا آمده بودن، قدم زدم و با چند تن از اونها به گفتگو نشستم. توی این شماره از پادکست ویژه اجلاس هفتم مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت، گزیده ای از گفتگوی من با دکتر مسعود شجره، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی رو خواهید شنید. آقای دکتر شجره از ضرورت برگزاری این اجلاس، طاغوت ستیزی، مبارزه در فرهنگ شیعه و آخرین وضعیت شیخ زکزکی در نیجریه صحبت کردند. البته این شماره نخست از پادکست گفتگوی من با آقای شجره است. مدت این گفتگو زیاد بود و برای اینکه بشه با حوصله بهش گوش داد، در 2 قسمت منتشرش می‌کنیم. شماره دوم هم ادامه همین مصاحبه است و میتونید در پوشه پادکست های ابنا بهش گوش بدید. اینم باید بگم که گفتگوی پیش رو در فضای سالن اجلاس سران ضبط شده، پس توی بعضی جاها صداهای نامربوط شنیده میشه که پیش بابت اونها معذرت میخوام. دیگه معطل نکنیم و بریم سراغ قسمت نخست گفتگوی من محمد عارفیان، خبرنگار ابنا، با جناب آقای دکتر مسعود شجره، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی از انگلستان. به عنوان پرسش نخست از استاد شجره درباره ضرورت و اهمیت برگزاری چنین اجلاس‌هایی و به خصوص اجلاس هفتم مجمع پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من واقعا فکر می‌کنم این گردآوری‌ها و مجمع و مؤمنین از تمام دنیا جمع شدن دور هم دیگه واقعا یک برکتی داره، و اونی که آشنایی با هم دیگه، چون ما ارتباطاتمون با هم دیگه خیلی ضعیفه. این امت بالاخره باید تماس‌های با هم دیگه داشته باشن. فضای مجازی هم واقعا کافی نیست. واقعا لازمه که اشخاص بشینن با هم دیگه، بلند بشن با هم دیگه، برن نماز بخونن با هم دیگه، بشینن نهار بخورن، صبحونه بخورن، صحبت بکنن و برنامه‌ریزی کنن برای اینکه چیکار بکنن و از اوضاع و احوال هم دیگه اطلاع پیدا کنن. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی میگن مسلمین یک بدن هستن، اگر یک جایشون درد باشه بقیهشون این را احساس میکنن، این امکان پذیر نیست وقتی ما پراکنده شدیم تو تمام دنیا. یه سری کارها رو ما واقعا احتیاج داریم که تشویق بشیم با هم دیگه و شریک بشیم با هم دیگه. بنابراین تمام این مسائل رو میشه توی همچین چارچوبی گنجوند.
عبارت چارچوب رو به کار بردید. توی اون شرایط یه سری تعریف‌های کار وجود داره. اون شرح وظایف و اون تعیین تکلیف رو در اجلاس مجمع می‌بینید آیا؟
بله، ولی ببینین اصولاً اینجور سازماندهی‌ها پانه مثبت زیاد دارن و همیشه هم یک پانه‌ای منفی هست. یعنی ما بالاخره الان این هفتمین باره و هفتمین بار چیزی نیست به اون صورت. من فکر می‌کنم جا برای اینکه ما این برنامه ها رو تکمیل‌تر کنیم، هدفمندانه‌تر بکنیم هست. یکی از مسائلی که من با عزیزانم قبلا هم صحبت کردم اینه که ما وقتی میگیم مجمع جهانی اهل بیت، عادت داریم همیشه هم مثلا میگیم جهانی و خیلی تفکرامون بزرگه. ببینید
شما این رایات آسیب میبینید این بزرگ بودن؟
نه خوبه، ولی ببینید یه سری لزومیاتی داره. مثلا شما وقتی میگیم مجمع جهانی، نمیشه مجمع جهانی اهل بیت گرداننده شون فقط یک تیم متفکرین عزیز تو ایران باشن. یعنی شما این ساختمان بزرگ رو میگیرین، بعد کارمند میگیرین، بعد هر هفته یه سری جلساتی دارین، اتاق فکری دارین، ولی دیگه این جدا میشه از بزنه جهانیش. میشه یک عده ایرانی که فکر میکنن در جهانی بودنش. یه طرز فکر دیگه اینه که واقعا جهانی باشه. مثلا وقتی شما میگین سازمان ملل یا اتحادیه اروپا، واقعا از جاهای مختلف اروپا اومدن تصمیم میگیرن و برنامه ریزی میکنن و برنامه را حتی پیاده میکنن. این یه چیزی هست که به خاطر امکانات و نبودن امکانات کافی و اینها هنوز جا نیفتاده که وقتی ما میگیم جهانی، مردم خودشون از دور جهان بیان برنامه ریزی کنن، یه مقدارم بیشتر جوابگو هستن وقتی که ما وظایفی رو تعیین میکنیم که نماینده ها باید اجرا بکنن، چون خودشون در جریان بودن شاید بهتر جا میفتن.
آقای دکتر شجره، با توجه به این که شما به شیعیان مناطق مختلف دنیا سر میزنید، با اونها ارتباط دارید تا جایی که بنده اطلاع دارم، اولویت اول به طور کلی برای تمام شیعیان در نقاط مختلف رو آیا در یک نسخه واحد چیزی مد نظرتون هست که باید دقت بشه بهش؟
مسائل مختلفی هست. به عنوان پیروان اهل بیت، یکی از وظایف اصلی ما اینه که حفظ اسلام نام محمدی، و این تمام ائمه ما این یکی از وظایفشون بوده. یکی از وظایف دیگه‌شون این بوده که بر علیه طاغوت زمان خودشون وایسادن، و ما اینو باید تشویق کنیم. یعنی واقعا نمیشه پیروان اهل بیت بود و این دوتا مسئله رو کوتاه گرفت. و اینکه یک مهندسی برای یک اسلام امریکایی، یا به قول حضرت آقا تشیع انگلیسی، این یه مسئله جدی، روش کار میشه، سرمایه گذاری شده، برنامه ریزی شده، و متاسفانه ما هنوز این مسئله رو نتونستیم درست باز کنیم. شرح این چیه و چجوری این دامیه برای ما گذاشتن، ما چجوری میتونیم جلوگیری کنیم که تو این دام نیفتیم؟
امام موسی صدر توی یکی از سخنرانی‌هاش در دانشگاه بیروت به موضوع شهادت امام معصوم می‌پردازه. اون سخنرانی البته حالا تبدیل به یک کتاب کوچیک شده، اسمش هم هست امام شهادت. امام صدر میگه نقطه مشترک عمیقی بین امامت و شهادت وجود داره. امامت به معنای مسئولیت پاسداری از حرکت مردمه. پس طبیعیه که این مسئولیت گاه به درجه شهادت هم نیاز داره. بنابراین شهادت جزئی از امامته. این رو اینجا برای شما نقل قول کردم تا پلی باشه به این بخش گفتگومون. شهادت قطعه سوم این پازل در کنار حفظ دین و باور و طاغوت ستیزی که اولویت‌های زندگی پیروان خاندان عصمته. آقای شجره جایگاه مسئله شهادت رو توضیح میدن.
تمام ائمه ما همشون شهید شدن. چرا؟ همشون مثل حضرت امام حسین علیه السلام شمشیر نگرفتن، ولی مبارز بودن، مبارز فرهنگی، مبارز جوری بودن که طاغوت زمانشون مجبور شد اونا رو شهید کنه. یعنی حتی وقتی تو زندان هم انداختشون باز میترسید، یعنی نمیتونست قبول کنن حتی اینا تو زندان تحت کنترلشون زنده بمونن، به خاطر اینکه اینا حتی تو زندان هم خطرناک بودن برای طاغوت. ما نشستیم با طاغوت چایی و قهوه میخوریم، اصلا احساس خطر نمی کنن. حتی تو ممکنه بهمون دوتا مدال بدن و دوتا بهمون کار بدن، تقدیر هم بکنن. خب این اشکالیه.
حرف از مبارزه، زندان، شهادت و طاغوت ستیزی شد و ناگاه سفری خیالی کردم به قاره دیگه، جایی دورتر از تهران، جایی گرمتر از ایران تابستانی، به آفریقا و به نیجریه، کشوری که یکی از برترین روحانیون مبلغ شیعه رو در خودش به بند کشیده، شیخ ابراهیم زاکزاکی. یادم اومد که آقای دکتر شجره با ایشون ملاقات کرده و مطلع از احوال ناخوششون هم هست. به خاطر همین از آخرین اوضاع این مرد رنج دیده پرسیدم.
ایشون وضعشون هیچ خوب نیست. ایشون همینجوری که خود دادگاه نیجریه اعلام کرد برای وضع درمانیشون باید برن خارج، در خود نیجریه نمیشه بهشون رسید. این مسئله مال 4 سال پیشه، هنوز ایشون درمان نشده. خانمیش اصلا نمیتونه تکون بخوره، زانوهاش عمل لازم داره، تو نیجریه امکانش نیست و اینها پاسپورت ایشون رو گرفتن و پاسپورت صادر نمی کنن، در صورتی که هم می دونن طبق رأی دادگاه خودشون که ایشون احتیاج داره بره بیرون وگرنه از بین میره، و می دونن که به قول خودشون، دادگاه خودشون، ایشون هیچ گناهی نکرده. یعنی ایشون تبرئه شده از تمام تهمت هایی که بهشون زدن. بنابراین این اصلا یه مسئله واقعا فاجعه‌ایه.
ماجرا از کجا شروع شد؟ یعنی از کجا شروع شد که با شیخ زاکزاکی در بیفته حکومت بوهاری؟
ببینین، فشار عربستان سعودی و فشارهای اسرائیل بود و کمک های مادی که کردن که اینا این کارو بکنن، و امریکا و اینها دست داشتن. ببینین، شیخ زاکزاکی اول 3 تا از بچه هاشون در روز قدس کشتن، ناحقانه، واقعا فاجعه ای بود، 38 نفر کشته شدن. بعد وقتی دیدن دنیایش کار نمی کنه، ککش نمی گزه، یه برنامه ریختن از اون 1000 خورده‌ای از عزیزان رو کشتن. به قول خودشون عده زیادشون رو توی گورهای دست جمعی خاک کردن که هنوز هیچ رسیدگی به اون نشده. و البته یه مسئله مثبت هست که 2 هفته پیش دادگاه لاهه اعلام کرد. همچون که میدونین ما یه گزارش برای دادگاه لاهه ارائه دادیم، روی اون گزارش اینا پرونده باز کردن و الان اعلام کردن که 2 تا از ارتشیان ارشد اونجا رو درخواست میکنن که به دادگاه کشته بشن. ما منتظریم که این چیز اجرایی بشه. من خودم هفته پیش یه نامه‌ای به دادگاه لاهه فرستادم که یه ذره ریز این برنامه‌ای که ریختن معلوم بشه. ولی ماها کوتاهی داریم میکنیم. شیخ زاکزاکی تو این موقعیت، به خاطر که شیخ زاکزاکی یک مؤمن اهل بیتی تقریبیه که جلوی طاغوت وایستاده و خط حدودشو از حضرت امام گرفته. برای این دارن باش این کارو میکنن، به خاطر چشم ابروش نیست. ولی برای این ما واقعا اون دفاعی که ازشون باید بکنیم نکردیم. من خدمت برادر عزیزمون آقای عبداللهیان خبرشون عرض کردم 2-3 روز پیش که واقعا وقتی که ایشون میگن که برنامه روابط بین المللی ما روی اصولات اصلی اسلام هست، وقتی یه کسی دولتی اینجوری داره مشخصه میکنه، همین عاشورای گذشته 7 نفر رو گرفتن، 20 نفر مجروح شدن، 3 روز پیش باز 4 نفر شهید شدن، وقتی که اینا این کارو میکنن علنا دارن یه آدم بیگناه به اسم به عقیده خودشون بیگناه، خودشو اعلام کردن این بیگناهه تو دادگاهاشو، دارن اینجوری زجر میدن، میخوان بکشن با اینکه نذارن دسترسی به درمان داشته باشه. چی لزومی داره ما بریم قرارداد با ارتش نایجیریه ببندیم؟ چی لزومی داره قرارداد اقتصادی ببندیم؟ اگرم میخوایم ببندیم، من مخالف این نیستم قرارداد اقتصادی بسته بشه. اگر میخوایم ببندیم بعد بگیم ما قرارداد میبندیم، ولی بند خدا رو بدیم به ما، ببریمش معالجش بکنیم، بعد گارانتی میکنیم برگرده. یعنی معالجه کردن یک آدم بیگناه که این همه فشار روش هست به خاطر دوستی و ارادتش به ما، واقعا وحشت. مگه ما ویل کنیم، رها کنیم؟ چون وقتی که ما یک محاسبات اونجوری بکنیم توی تشکیلات بین المللیمون، اونا ما رو جدی نمیگیرن، بعد دوستان ما در بقیه جاهای دنیا نگاه میکنن میگن اینا چه دوستی هن که با عزیزترین دوستشون اینجوری رفتار میکنن. این خیلی واقعا صدمه میزنه به تفکرات انقلابی، به تفکرات تشیع. و ببینید، فقط مسئله شیخ سکسکی نیست، من خیلی عزیزانی داریم که تو زندانهای جای مختلف هستن، تو امارات داریم، تو پاکستان یه دهی گم میشن تقریبا شو. ما الان همه جای دنیا عزیزانی داریم که مظلومانه تحت فشار هستن. ما باید یه برنامه داشتیم دفاع کنیم از مؤمنین. ببینید، شما اگه بخوایم بیایم به هر مؤمنی، به هر شیعی یه مداد بدیم، واقعا امکانات مادی رو نداریم که به هر کسی یه مداد بدیم، مخارجش خیلی بالا میره. ولی اگر بیایم از یک نفر مظلوم دفاع کنیم، به تمام مؤمنین کمک کردیم. چون وقتی که طاغوت و ظلم بفهمه که کسی هست پشت اشخاص که دفاع کنه ازشون، دفاعی حقوقی بکنه، دفاعی دیگه بکنه، اونها این فشارهایی که در حال حاضر دارن میذارن دیگه نخواهند گذاشت. و من واقعا فهم میکنم که این که ما بالاخره ما از نظر اعتقادی میگیم اگر یه مؤمنی یه جایی در درده و ما کمک نکنیم، ما ظالم هستیم و اصلا مسلمون نیستیم، اعتقاد اسلامی ماست. بنابراین چجوری میخوایم این اعتقادات رو پیاده بکنیم، عملی بکنیم؟ خب این یکی از چیزاست که من فهم میکنم مجمع جهانی اهل بیت واقعا مسئولیت داره، یعنی جزء اساسنامه‌اش هم هست. بنابراین این جور چیزهایی که این جور وظایف شخصی، وظایف دینی و وظایف ارگانی مثل مجمع جهانی اهل بیت رو ما باید یه راهی پیدا کنیم بتونیم پیاده کنیم.
در اینجا از شما اجازه میخوام تا ادامه ی گفتگو رو در قسمت دوم تقدیمتون کنیم تا هم زمان مدیریت بشه و هم حوصله رو راضی نگه داریم. شماره دوم که ادامه همین گفتگو هست رو میتونید در پوشه ی پادکست های ابنا ببینید و بهش گوش بدید. بهترین ها برای شما و تا درودی دیگر، بدرود.